نتیجه که روی تابلو هست اگر بازبینی انجام نشه و کشتی متوقف نشه زینت اصخایی میکنم عبالفز زینتی رفا با پایان وقت مسابقه 4-3 این کشتی رو به سود خودش به پایان میبره. خب داور وسط دست ابوالفضل زینتی رفا رو به عنوان کشتیگیر برنده بالا میبره. دو کشتیگیر برنده مدال برنز وزن 72 کیلوگرم مشخص میشن، محمد رضا گرایی و ابوالفضل زینتی رفا. حالا برای تشک بی دیدار رده بندی وزن 77 کیلوگرم پرهام قنبری و دو بنده آبی باید رو در روی حریف ارمنستانی خودش قرار بگیره. آرمان باغداساریان دارنده مدال نقره زیر 23 ساله های اروپا، در واقع رونق بخش رقابت های این دور از جام تختی در رشته کشتی فرنگی، ده کشتیگیری که از جمهوری ارمنستان در این مسابقات شرکت دارن به همراه دو کشتیگر روسیه، دو کشتیگر قزاقستان، دو کشتیگر قرقیزستان و سه کشتیگر از تاجیکستان. همونطور که عرض کردم 97 کشتیگر کشورمون در غیاب 4 کشتیگری که در مسابقات جهانی قزاقستان مدال گرفتن یا سهمیه المپیک غایب بودن، علیرضا نجاتی، سعید عبدولی، امیر قاسمی منجزی و محمد علی گرایی 4 کشتیگری بودن که در جام تختی حضور نداشتن، سایر موجودیت کشتی فرنگی ما حاضر بودن. خب مبارزه پرهام قنبری و آرمان باغداساریان با سوت داور وسط آغاز میشه. غلامرضا امیرنژاد داور وسط حالا میاد یه لحظه کشتی رو متوقف میکنه، مکعب مخصوص اعتراض رو به مربی ارمنستانی میده، مبارزه ادامه پیدا میکنه. 1:12 مبارزه سپری شده، حساب کار 2-0 است به سود پرهام قنبری. خب در یه فعل و انفعال پرهام قنبری حریف رو خاک میکنه، اما چون مجری فن بوده سرپا میده داور وسط. برای تشک آ هم دیگر دیداره رده بندی وزن 77 کیلوگرم در حال برگزاری هست، محمد شربی نیازی و عارف الهی اونجا حساب کار 0-0 هست. اما حالا کشتیگیر ارمنستانی نتیجه رو برابر میکنه، باز هم باید شاهد توقف کشتی و بازبینی فیلم مسابقه بشیم با توجه به اعتراض مربی ارمنستانی، که حالا باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده که دو امتیازی که داور رو منظور کردن اعتقاد دارید که بیش از دو امتیاز داره، مایه کولنداز و کشتیگیر ارمنستانی آرمن باغداساریان اجرا میکنه. باید ببینیم که این کولانداز دو نمره‌ای بود یا چهار نمره‌ای. یک بار دیگه فیلم مسابقه. خب به نظر میاد چهار امتیازی باید باشه. هر حال رأی هیئت جوری معیار و ملاک هست. یک بار دیگه باز هم این کار انجام میشه. رئیس تشک به نام شیر محمدی هم به همراه هیئت جوری فیلم مسابقه رو باز هم مورد بازبینی قرار میدن. روی تشک آ محمد شربی نیازی حالا برتری خودش رو به 8-1 میرسونه در برابر عارف حبیب اللهی. 37 ثانیه به پایان وقت اولی مسابقه فرصت باقی است. یک امتیاز دیگه محمد شربی نیازی بگیره کشتی تمام خواهد بود. حالا یک امتیاز از دست میده، پای او در یک فعل و انفعال خارج میشه. حالا حساب کار هنوز او تابلو ثبت نشده. داور وسط یک امتیاز رو داده برای دو بنده آبی. خب فیلم مسابقه آرمن باغداساریان و پرهام قنبری به پایان میرسه. اعتراض مربی ارمنستانی مورد موافقت قرار نمیگیره و یک امتیاز هم به پرهام اضافه میشه. در ادامه کار یک سرزیبقر جانانه کمرگیری و خاک از سوی پرهام قنبری میره برای بارانداز. حساب کار 5-2 هست. سی و پنج ثانیه به پایان وقت اول فرصت باقی است. مایه دو دست یه دست رو در اختیار داره، سعی میکنه دست راستشو زیر کتف پرهام قنبری قرار بده. میخواست که قنبری از تشک خارج بکنه با تیزهوشی و یک جا به جایی موفق میشه پرهام قنبری حریف رو از تشک خارج بکنه و دو امتیاز دیگه برای او. حساب کار 7-2 میشه به سود پرهام قنبری. حالا آرمن باغداساریان سعی میکنه به پشت حریف بره، در اختیار داره و این اتفاق میفته. در همین لحظه هم وقت اول به پایان میرسه. دو امتیاز رو میدم به آرمن باغداساریان. قبل از اینکه ثانیه پایانی به انتها برسه خاک رو اعلام میکنن، دو امتیاز او رو میدن. حساب کار 7-4 میشه در پایان وقت اول. بروی تشک آ همچنان محمد شربی نیازی 8-2 از عارف حبیب اللهی جلو هست. همچنان دو کشتیگیر تشک بی در 30 ثانیه استراحت قرار دارن. حالا داور وسط در مسابقه پرهام قنبری و آرمن باغداساریان یعنی غلامرضا امیر نژاد میخواد از دو کشتیگیر به روی به وسط تشک بیان. خب مربیان پرهام قنبری معترض هستن به نتیجه که روی تابلو ثبت شده. مکعب آبی رو پرتاب میکنه اما مورد قبول قرار نمیگیره. حالا رئیس تشک کشتی رو قطع میکنه، با داور وسط صحبت میکنه که چرا توجهی به اعتراض مربیان فرهام قنبری ندارن. باز هم نماینده اتحادیه جهانی کشتی وارد عمل میشه با به نام شیر محمدی رئیس تشک صحبت میکنه. محمد بنان با ناصر فروتن صحبت میکنه که برها با رئیس تشک صحبت بکنه و جالب هست بالاخره چشمون به امید نوروزی هم کشتیگیر نامدار و پر افتخار شیرازی قهرمان المپیک قهرمان جهان هم در سالن شهید دستخیب امروز روشن شده که همه قهرمانای المپیکی ما در سالن شهید دستخیب حضور دارن. سه چهره طلایی در المپیک 2012 لندن، حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی ناظر بر مسابقات هستند و نماینده اتحادیه جهانی کشتی هم همچنان ناظر بر فیلم مسابقات به همراه رئیس تشک و ناصر فروتن. برای تشک آ مبارزه محمد شربی نیازی و عارف عیب‌اللهی با حساب 10-5 به سود محمد شربی نیازی در جریان هست. خب در این فرصت بعد نیست در یک فرصت مختزی صحبت کوتاهی هم با همکار خوبم مجری شبکه رادیوی فارس هم داشته باشیم از حال و هوای مسابقات، استقبال تماشاچی ها بعد از پایان این مسابقه که حتما صحبت خواهیم کرد با امین واعظ مجری شبکه رادیوی فارس. مبارزه از سر گرفته میشه، حساب کار 5-5 هست. بعد از بازبینی فیلم یک امتیاز به کشتیگیر ارمنستانی اضافه میشه به دلیلی که اعتراض مربیان فرهام قنبری رد میشه. خب برای تشک آ 6 دقیقه مبارزه دیدار رده‌بندی وزن 77 کیلوگرم به پایان میرسه و محمد شربی نیازی با حساب 10-5 موفق میشه حریف خودش عارف حبیب‌اللهی رو شکست بده. داور وسط دست شربی نیازی رو بالا میبره. مبارزه فرهام قنبری و آرمن باغداساریان همچنان به درازا کشیده و 1:50 همچنان فرصت باقی. حساب کار 5-5 هست اما با این نتیجه آرمن باغداساریان برنده این مسابقه خواهد بود و جالبه که قاضی این مسابقه علی دولتخواه داور ایرانی مقیم ارمنستان این کشتی رو به عنوان قاضی در کنار دو داور ایرانی قضاوت میکنه. تقاضای اخطار برای دو بنده آبی مورد تایید قرار میگیره. در کشتی فرنگی طبق مقررات جدید کشتیگیر خاطی و کمکار بدون اینکه کشتی متوقف بشه اخطار رو میدن و امتیاز هم رد و بدل میشه و بلافاصله با کشتیگیر کمکار به حالت درازکش در اختیار حریف قرار بگیره و این اتفاق میفته. حالا فرهام قنبری با اختلاف یک امتیاز در فاصله 1:11 عقب هست. کمکاری کشتیگیر ارمنستانی باعث میشه داور وسط سر پا بده. درست 1 پایانی این مسابقه رو برای شما گزارش میکنم از سالن شهید دستخیب شیراز. صدای ما رو به طور مستقیم و زنده از طریق شبکه رادیوی ورزش از 40 دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی میشنوید. 37 ثانیه، هر دو کشتیگی کمتوان هستن، هم پرهام قنبری برای جبران واقعا توان لازم رو نداره و آرمه مقداساری هم برای حفظ این نتیجه چندان مطمئن نیست. 18 ثانیه، داور وسط میتونه به این مهلکه و این شرایط پایان بده، چرا که کشتیگیر ارمنستانی کاملا بریده و بدون علت یه لحظه کشتی رو متوقف میکنه. ثانیه‌های پایانی و داور وسط تقاضای کهن اخطار میکنه، 2 امتیاز برای پرهام و 1 اخطار برای باختاساریان که مورد تایید رئیس توشک و قاضی قرار نمیگیره و در همین لحظه هم وقت مسابقه به پایان میرسه. خب در نهایت این ماراتون کشتی که به دفعات قطع شده بود با نتیجه 6-5 به سود آرمن باختاساریان به پایان میرسه و 2 برنده مدال برنز وزن 77 کیلوگرم رو خدمتتون یک بار دیگه معرفی میکنم: محمد شربی نیازی و آرمن باختاساریان. در این فرصت من میکروفون رو به همکارم آقای امین واعظ میسپارم تا لحظاتی با ما صحبت بکنن. آقای واعظ سلام، در خصوص استقبال تماشاچیان و حال و هوایی که این روزها شهر شیراز برای میزبانی جام تختی داره برای شنوندگان رادیو ورزش و شبکه رادیو فارس صحبت بکنید.
خدا خیلی متشکرم آقای میرزا شفیع عزیز، سلام و عرض ادب خدمت همه شنونده های عزیز رادیو فارس و هموطنای خوبم در شبکه رادیوی ورزش. خیلی متشکرم از شما. به هر حال همونطور که شما فرمودید، 40مین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی از دیروز 3 بهمن ماه در شیراز برگزار شد و در حال پیگیری هست. کشتیگیرای کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ارمنستان و تاجیکستان در این رقابت‌ها حاضر شدند. خب با وجود بارش برف و باران شدیدی که در 2 روز گذشته در شیراز داشتیم، خدا رو شکر علاقمندان به کشتی استقبال خیلی خوبی از این رقابت‌ها داشتن و سالن شهید اصغر شیراز مملو از جمعیت بود. فضای اینجا بسیار دیدنی است و ای کاش که می بودید و تجربه می کردید. شور و هیجان اشتیاق در بین علاقمندان به کشتی موج می‌زد. جالب اینجاست که آقای میرزا شفیع در این رقابت ها 116 کشتیگیر داخلی و خارجی با هم پیکار کردند و هیچ کدوم از کشتیگیرهای خارجی به فینال راه پیدا نکردند و شیربچه های کشتی ایران فینالیست های کشتی جام جهانی پهلوان تختی هم هستند. اما از وضعیت کشتیگیرهای استان فارس میخوام برای شنونده های عزیزمون عرض کنم، این که 14 کشتیگیر داشتیم در این دور از رقابت ها که نهایتا این نتایج تا اینجای کار به دست اومده. پارسا نظری در وزن 130 کیلوگرم به فینال راه پیدا کرده، قرار است با علی اکبر یوسفی رقابت کنه. میثم دلخانی عزیزمون به فینال 63 کیلوگرم راه پیدا کرده و با رضا عباسی مبارزه خواهد کرد. برای رده بندی هم کیوان رضایی در وزن 82 کیلو رو داریم. محمد رضا گرایی و محمد رضا رستمی رده بندی 72 کیلوگرم رو در واقع برگزار میکنن و محمد رضا مختاری هم به رده بندی در وزن 67 کیلو راه پیدا کرده. من در خدمتتون هستم آقای میرزا شفیع، اگر که صحبتی دارید بفرمایید و تا شروع کشتی های بعدی در خدمت شما باشیم و گزارش های جذاب شما رو بشنویم.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم از امین واعظ همکارم مجری شبکه رادیو فرزش. اما در حال حاضر مراسم تجلیل از قهرمانا و مربی ها هست. جناب پیریجانی اگر میخواین تحلیلی با آقای عزیز اطاعتی داشته باشید در این لحظات من میکروفون در اختیار شما قرار میدم.
بسیار ممنونم از شما میرزا شفیع. ما هم منتظر میمونیم تا آنچه که در سالن بایستی برگزار بشه انجام بشه و بعد در خدمت شما خواهیم بود با گزارش های فینال رقابت ها و در این فرصت صحبتی خواهیم داشت با آقای اطاعتی در استودیو شبکه رادیوی ورزش. خب آقای اطاعتی، تا حدودی دیدارهای رده بندی برگزار شد و ما با توجه به اینکه در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان نزدیکمان درس کردیم که دیدارهای نهایی هم بعد از دیدارهای رده‌بندی برگزار خواهد شد و الان رسیده به تجلیل از عزیزانی که به هر حال بایستی به روی تشک بیاند و از اونها تجلیل بشه، زحمتکشان کشتی. اما آنچه که گاهی اوقات در برخی از مسابقات به چشم میخوره و اکثران هم از همون میتونم بگم که زمینه داوری سرچشم میگیره، گاهی اوقات رفتارهایی است که نبایستی از روی کشتی ایران ما سر بزنه. از جمله یکی از این موارد همین کشتی بین محمد رضا گرایی و امین کاویانی نژاد بود که گاه کار به گویا حاشیه کشیده و مسائلی که پیش آمده. من خواهشم این بود که صحبتی داشته باشید درباره نوع قضاوت و اینکه واقعا وقتی آقای گرایی به روی تشک میاد یا کشتیگیری که به هر حال یک مسابقه حساس رو رقم میزنه، ما بایستی چگونه چینشی داشته باشیم در داوریمون و موارد دیگر و تا چه حد سعی بکنیم که حاشیه‌ای پیش نیاد.
من به نکته بسیار مهمی رو جناب پیرانی اشاره کردید. من اعتقادم بر اینه که زمانی که ما مسابقاتی رو مبنا قرار میدیم، مبنای انتخاب تیم ملی و نفراتی هم که اونجا هستن برای ما بسیار مهم من برای پوشیدن تیم پیراهن تیم ملی یا گرفتن سهمیه رفتن به قهرمانی آسیا که آخرین ماه در هندوستان برقرار میشه یا برگزار میشه، بعد یا برای المپیک میخوایم مدال بگیریم، باید خیلی حواسمون در ارتباط با قضاوت مسابقات جمع باشه. من اعتقادم بر اینه که سرمربیای تیم ملی با رئیس کمیته داوران باید ارتباط تنگاتنگی داشته باشن. اون موقع که اگه یادتون باشه من مسئولیت کمیته داوران داشتم، ارتباط مستقیمی هم با آقای برزگر داشتم، هم با آقای محسن کاویه مدتی بودن، هم با آقای بابک، و بهشون میگفتم کدوم کشتی ها برای شما مهمه به من اعلام بکنید، من داورشو بر اساس سطح اون کشتی بچینم. یه زمانی هست مسئول مسابقات، یه زمانی هست سرپرست فنی مسابقات حواسش جمع به قول من جمع نیست، نمیدونه چه کشتی های مهمه، داورا رو به طور همینطور اتوماتیکوار پشت سر هم میچینن، ولی یه زمانی هست که رئیس کمیته داوران با سرمربی هماهنگ، سرمربی میگه ببین این مسابقه برای ما حکم انتخابی رو داره،
بله،
حواستون باشه که برای ما مشکل ایجاد نشه. این کشتی مشکل پیش بیاد حتما باید یه مسابقه دوباره برگزار بشه، مسابقه درون اردویو برگزار بشه. معلوم نیست اون شرایط چه شرایطی باشه، یکیشون آسیب ببینن یکیشون نبینن، شرایط باشه نباشه، پس ما از اون فرصت باید به نحو احسن استفاده کنیم. من اعتقادم بر اینه در این مسابقات حتی الان فینال باید داورا رو طوری بچینن که هیچ مشکلی پیش نیاد از داوری، نتیجه همون نتیجه باشه که واقعا کشتیگرا دارن با کشتی گرفتنشون دارن مشخص میکنن. من اونجایی که خوندم کشتیشون رو ندیدم متاسفانه، و میگفتن که آقای گرایی در یه لحظه ضربه فنی کرده بعدن اتفاق افتاد. اول از من اصلا موافق نیستم که یه مربی به خاطر اینکه میخواد حق کشتیگیریش بگیره باید بدو بیاد وسط، بعد یا مثلا یه حرکات غیر مثلا ورزشی انجام بده، اصلا منطقی نیست. شما چالش دارید میتونید چالش رو به موقع بندازید،
این کارو میشه انجام
اون آقای مربی در اون 5 ثانیه که فرصت داشته بود اعتراض بکنه اعتراض نکرده، زمانی که تمام شده اعتراض کرده، یعنی علاوه قانونی به هیچ عنوان
قابل قبول نیست
و به هیچ عنوان در هیچ نقطه دنیای فیلم‌ها رو نگاه نمی‌کنن. یه مربی با آگاه به مسائل داوری باشه، اگر قرار است کوچ بشینه از حق و حقوق کشتیگیرش دفاع کنه، باید به همه ریزکاری‌های داوری
اطلاعاتی. من می‌خواستم به همین مسائل اشاره کنم. گاهی اوقات ما به عنوان گزارشگر یا حالا در مسافرتایی که به هر حال انجام شده در مسابقات خارجی می‌بینیم که یک کشتیگیر ما حتی در قرار گرفتن در خاک هم جهت بلد. در جهتی قرار میگیره که متاسفانه اون جهت نشستن در خاک نیست. بلد. و جالب اینجاست که خب این کشتیگیر از ابتدا من خودم وقتی میرم برای مسابقات میرم جایگاه هم رو در نظر میگیرم، میکروفونم رو تست میکنم، یک ساعت زودتر میرم تا ببینم که چه شرایطی اونجا هست. یک کشتیگیر به نظر شما نباید بره فضای مسابقه رو ببینه، یک مربی، یک کوچ که کجا باید در خاک بنشینه، در چه جهتی در قرار بگیره، رئیس تشک کدوم طرفه، قاضی کدوم طرفه، موارد دیگر، اینها رو تا چه حد شما سعی میکنید؟
اینا مواردی هست که با دست خلال اردوهای تیمای ملی با باید کلینیک هایی که از طریق کمیته داوران گذاشته میشه، با فیلم هایی که نشون داده میشه، اینا باید توجیه بشن، هم مربی ها هم عرض کنم کشتیگیرا. بعد از اونم وظیفه سنگین مربی هاست جناب پیرانی، مربی ها باید همه جوانه با در نظر بگیرن.
منظورم مربی بله. ها کش هستن یا خود کشتیگیران هستن؟
وقتی ما 5-6 نفر مربی در کنار یه تیم 10 نفره داریم، خب طبیعیه که اینا باید هر کدومشون یه وظیفه داشته باشن. از جمله شما یادتونه یا الان هم هست، اصلا رسمه وقتی شما قبل از مسابقه همه کشتیگیرا رو میبرن سالن اصلی فردای مسابقه بله. که برن با جو آشنا بشن، با دوشک آشنا بشن. خب اینا برای چیه؟ خب
یه مربی
وقتی میره در اونجا باید دوشک رو اونجا بررسی کنه، رئیس دوشک کجا میشینه، جای خودش کجاست، چطوری باید اعتراض کنه، چالش چجوریه. بعد یک کلینیک های قبل از مسابقات، قبل از وزن کشی برای مربی ها میذارن، حتما مربی های ما باید در اون کلاس شرکت بکنن
بله.
آخرین تغییرات و آخرین تذکر ها رو نماینده فدراسیون جهانی به مربی ها میده. اونجا یکی از بهترین کلاس هاست که
مربی های خلوت این
نیستن، اصلا مربی های ما نمیرن یا خیلی کم.
من
محمد بنار فقط من دیدم، آقای بنا در اکثر مسابقات جهانی یا مسابقات مهم یا آسیایی یا خودش با دستیارش حتما تو کلینیک داوری میاد میشینه، در صورتی که شما میدونید که اصلا مجاز نیستن مربی‌ها بیان، اما به خاطر احترامی که به آقای محمد بنا میذاشتن و نماینده
شدشون،
به ویژه آقای ماریو که خیلی احترام به آقای محمد بنا میذاشت، رئیس کمیسیون داوران دنیا، و خوشش میومد از علاقه‌ای که آقای بنا داره برای هماهنگی با قوانین، میگفت بنا میتونی بیاد بشینه. مثلا محمد بنا میومد با مثلا یکی از دستیاراش یا با آقای اون موقع آقای مثلا خیرآبادی بود یا یکی دیگه، میومد میشست توی کلینیک داورا، قشنگ آخرین مقررات میرسه، چون زبانم بلد بود، چون آقای بنا بالاخره یک دو تا زبان بلده. و این خیلی مهمه که مربی ها آگاه باشن و این کلینیک هایی که قبل از شروع مسابقات در اردوهای تیم ملی میذارن یکم بی اهمیتن. متاسفانه مربی های ما توجه لازم به اون نکاتی که مدرسا میان اونجا میگن یا کشتیگیران میگن، فقط میخوان سنبل کنن اون کلاس تموشه برن، در صورتی که در حال حاضر در شرایط برابر همین ریزکاریایی که شما اشاره فرمودید برنده و بازنده رو مشخص میکنه.
الان اعتراضی من قاسم رضایی رو میبینم، یادم هست فکر کنم در المپیک،
چقدر خوب الان قاسم رضایی توی
اگه یادتون
هست.
باشه
امید نوروزی هست
بله. متاسفانه عدم اشراف به جدول مسابقات سبب بله. شد تا قاسم رضایی یک بار نیم ساعت بیاد کنار تشک بدنش بله. یخ بزنه بله. و برگرده بله. به دلیل اینکه غلط اعلام شده بود بله. و ما اگر در اون شرایط یک جدول خان داشته باشیم در کنار به اصطلاح مسابقات، میتونیم بگیم که آقای برگزار کننده داری اشتباه اعلام میکنی بله. و این الان زمانش نیست. این بنده خدا من یادم اومد نیم ساعت کنار به اصطلاح تشک واسات، حتی یه حولم روی بدنش انداختن که یخ نزنه، بعد از نیم ساعت دیدیم که بله جدول جا به جا شد. در چنین شرایطی چیکار باید بکنیم آقای اطاعتی که ما درست عمل بکنیم؟
من عرض میکنم که ببین ما از همه افراد متفکر و خلاق و کاربلدمون برای پیشبرد امر ورزش به ویژه در کشتیم باید استفاده کنیم. من یادمه سالهای قبل از آقای غلامی، رضا
بله.
غلامی به عنوان بله مسئول جدول، یکی از کارشناسان خوب انصافا، یکی کاربلدای
دنیا هستن،
بعد یکی از کاربلدای جدول، از ایشون در کنار تیم استفاده می‌کردن. من میتونم خدمت شما بگم در مسابقات جهانی 2014 ازبکستان که تیم کشتی فرنگی قهرمان دنیا شدن، اونجا داور تیم بودن، یکی از عوامل مهمی که ما باعث اونجا قهرمان دنیا بشیم، حواسمون جمع باشه، حضور آقای رضا غلامی اونجا بود. نه اینکه من بگم بچه‌هامون خوب کشتی نگرفتن مربی‌ها، نه، همه یه طرف
خود جدول
در کنار اونجا آقای غلامی حواسش جمع بود که سریعاً امتیازها رو جمع میکرد. ما با این چطوری کشتی بگیریم، چطوری میشه اون روسا مثلا با ازبکا الان باختن، الان ما شرایطمون چطوره، بلافاصله به اطلاع سرمربی میرسونن، سرمربی به کشتیگیر، پسر تو الان این کشتی رو ببری، ما قهرمان دنیا شدیم. خب خیلی تاثیر میذاره،
ما خودمون هم کنار تشک حساب میکنیم بله. معمولا ولی خب به هر حال
اون خیلی جدول
اشراف کامل
داره. همین که شما اشاره فرمودید یه جا اشتباه میشد بلافاصله میرفت جدول، همان جدول نویسای فیلا یا اتحادیه جهانی آقای غلامی رو میشناختن، آقا اینجا اشتباه شده، شما اینجا کشتیگیر ما اینجا، امتیاز ما رو چرا اینجوری حساب کردید. یعنی خیلی حواسش جمع بود و اون با خیلی کمک میکرد، حتی در قرعه کشی ها یه جوری میدید که دوتا قهرمان جلوی ما هست، میگفت حالا شما سر باسکول نرو، وایسا مثلا نفر آخر برو یا مثلا الان برو. یعنی اینا که یک حساب کتابای بین خودش میکرد و که الان اگه شما بری مثلا قرعه میخوره به مثلا روسیه، قرعه میخوره مثلا به امریکا، یه ذره وایسا بعد برو. مثلا در مسابقات جهانی مثلا 2002 در تهران سر وزن‌کشی آقای علیرضا حیدری با مثلا کورتانیزه، آقای غلامی نقش بسیار مهمی اونجا داشت.
بله،
یعنی اصلا باعث شد که آقای حیدری